الله با چشم باز انتخاب رسانه‌ای بکنیم و با توکل بر خدا مراقب تربیت صحیح فرزندانمون در اثر رسانه باشیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، از اینکه این برنامه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت برای شنیدن انتخاب کردین متشکریم. هدف ما در این برنامه بازخوانی و واکاوی نهضت امام راحله که از سال 1342 هجری شمسی شروع شده. در برنامه نهضت روح الله سعی داریم نحوه شکلگیری اندیشه های سیاسی و راهبردی امام و همچنین نحوه برخوردشون با حاکمان دوران پهلوی رو بیان کنیم. این هفته هم بهره‌مند میشیم از صحبت‌های تاریخ‌نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان، در برنامه گذشته به یک نمونه از اعلام انزجار و نفرت مردم ایران از رژیم صهیونیستی اشاره کردیم که قضیه مسابقه فوتبال بین تیم ایران و رژیم صهیونیستی بود که با واکنش شدید ملت ایران روبرو شد. در اولین بخش از برنامه امروز خلاصه ای از برنامه گذشته رو از زبان کارشناس محترم برنامه میشنویم.
ما در برنامه گذشته پیرامون نفرت و انزجار ملت ایران از رژیم صهیونیستی و اشغالگران فلسطین مطالب رو به عرض رسوندم و این نکته را یادآور شدم که ملت ایران در دوران خفقان شاهنشاهی از هر فرصتی استفاده می‌کردند که اوج نفرت و انزجار خودشون را از اشغالگران فلسطین نشون بدن و حمایت خودشون را از فلسطینی‌های مظلوم آشکار سازن. یکی از این نمونه جریان مسابقه فوتبال میان رژیم صهیونیستی و رژیم ایران بود که وقتی فوتبالیستای صهیونیستی به ایران آمدن برای مسابقه، مردم به شدت عصبانی شدن، عکس العمل نشون دادن و در روز 29 اردیبهشت 1347 که روز مسابقه میان تیم‌های به اصطلاح ایران و رژیم صهیونیستی بود، رژیم شاه دریافت که مردم اکثرشون شهید خواهد بود. لذا ثابت پاسوال که یکی از سرکرده های صهیونیست در ایران بود، آمد تمام بلیط های استادیوم را یک جا خرید. روز 40,000 بلیط را خریداری کرد که فوتبالیستای رژیم صهیونیستی در این مسابقه با فریاد مرگ بر اسرائیل جوانان ایرانی مواجه نباشند و سعی کردند که استادیوم امجدیه را از عوامل صهیونیستی آکنده سازند و راهی برای ورود جوانان ایرانی نباشه.
عزیزان، روزنامه اطلاعات اون روز درباره مسابقه فوتبال گزارشی منتشر کرد. در نهایت تیم ایران در این مسابقه پیروز شد و فریاد مرگ بر اسرائیل در تمام استادیوم امجدیه طنین‌انداز شد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی تاریخ نگار معاصر متن چند نمونه از تراکت ها یا اعلامیه هایی که در استادیوم پخش شد رو برای شما شنوندگان عزیز قرائت میکنم.
خود روزنامه اطلاعات در اون زمان در تاریخ همون 29 اردیبهشت 1947 نوشت ساعت 6 بعد از ظهر امروز تیم های ملی فوتبال ایران و اسرائیل آخرین دیدار بازی های قهرمانی جام آسیا را برگزار می کنند. درهای امجدی از ظهر امروز باز شد و 40,000 بلیت مسابقه پیش فروش شد و بازار سیاه وجود آمد. یعنی یک جا ثابت پاسور را خریداری کرده بود تا مثلا جوانان ایرانی و افراد ضد صهیونیستی نتوانند وارد استادیوم شوند. با وجود این همه پیشگیری و پیشبینی ما می‌بینیم جوانان خشبین ایرانی در استادیوم را شکستند و وارد امجدیه شدند و با عقب روندن صدها مأموری که اونجا را در محاصره داشتند با شعار مکبر اسرائیل اوضاع را به هم ریختند. و اونگاه که تیم ایران موفق شد که تیم رژیم صهیونیستی را در هم بشکنه، شعار مرگ بر اسرائیل به اوج خود رسید و تراکت های هم میان مردم توزیع شد. تراکت هایی که در اون روز منعکس شده بود بعضی هاش را که توانستیم پیدا کنیم و ثبت کنیم به این صورت بود که الان ارائه میدم. سلام و تحیت فراوان ملت مسلمان ایران و پرچمدار عظیم الشأن مجاهد رهبر آزاد مردان کوتاه کننده دست استعمارگران حضرت آیت الله عظمای خمینی. تراکت دیگری چنین بود: بریده و کوتاه با دست تعدی و تجاوز عمال اسرائیل. تراکت دیگری که به صورت دست نوشته بود روش آمده بود که زنده باد یگان مرجع عالم تشیع حضرت آیت الله عظما حاج صدر روح الله خمینی. مرگ بر خائنین دولت استعماری ایران. درود بر شهدای مرثیه فیضی. خود واکن همین نکته را گزارش کرده که یک چنین تراکت هایی پخش شده است. متن گزارش چنینه: تحت عنوان پخش تراکت در میدان امجدیه، تراکت های پیوست همین که الان به شما ارائه دادم به این مضمون: بریده و کوتاه با دست تعدی و تجاوز عمال اسرائیل و دیگری، یعنی تراکت دیگری، سلام و تحیت فراوان ملت مسلمان ایران و پرچمدار عظیم الشأن مجاهد رهبر آزاد مردان کوتاه کننده دست استعمارگران حضرت آیت الله عظمی خمینی در امجدیه پخش کردید. تعدادی از این تراکت ها وسیله رضا خاکسار پخش کردیده و احتمال دارد نام برده در تهیه اون دخالت مستقیم داشته باشد، زیرا قبلا موضوع پخش تراکت را با کاتوزیان و حسین زاده در میان گذاشته بود. ضمناً از این تراکت‌ها در بازار و سایر نقاط نیز پخش شده است.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان همراه، بعد از پخش اعلامیه‌ها ساواک ناراحت شد و گزارشی در این باره ارائه کرد. در واقع حکومت شاه دست و پا می‌زد ولی نمی‌تونست جلوی یک ملت رو بگیره. کارشناس محترم برنامه سند این گزارش رو در اختیار دارن و براتون قرائت می‌کنن. مهمترین ویژگی صحبت‌های ایشون همینه که اسناد و مستندات مربوط به هر واقعی رو در اختیار دارن و متن اصل این اسناد رو برای مخاطبانشون بیان می‌کنن. از ایشون به خاطر تمام تلاش هاشون تشکر میکنیم. این بخش از برنامه رو با هم میشنویم.
خب با دنبال پخش این اعلامیه ها و تراکت ها سردمداران ساواک سخت نگران و اندیشناک شدند و مسئولان ساواک را مورد سرزنش قرار دادند. بسیار تلویحی، مثلا شما کجا بودید که این تراکت ها اعلامیه پخش میشه و شما نتونستید جلوی اون را بگیرید؟ متن گزارش را باز خدمتتون ارائه میدم. درباره پخش اعلامیه: اخیراً فعالیت‌های عناصر افراطی مذهبی در حوزه استحواذی اون ساواک رو به افزایش گذاشته و اقدامات روزافزون آنان توأم با تهیه و توزیع تراکت و اعلامیه‌های مضر انجام می‌پذیرد و منابع ساواک نیز در مورد کسب اطلاع قبلی از تصمیمات این قبیل عناصر افراطی به نحو شایسته‌ای انجام وظیفه نمی‌نمایند. علی‌هذا نظر به اهمیت و حساسیت موضوع با ایفاد یک برگ فتوکپی اعلامیه‌ای که روز 10/3/47 در قلهک توزیع گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تعیین علت عدم انعکاس موضوع نسبت به شناسایی تهیه کنندگان و موزعین یا محل چاپ اون اقدام لازم معمول نتیجه را اعلام دارند. مدیر کل اداره سوم مقدم. خب رژیم شاه دست و پا می‌زد، فکر میکرد که با این گونه دستور بگیر و ببند و به اصطلاح تحقیق و شناسایی افراد میتونه جلوی هکری ملتی را بگیره. از این تراکتوری که مثلا پخش شد وقتی اینو مطالعه میکنیم میبینید چقدر مردم آگاه بودن. از اون طرف وفاداری نسبت به امام که در دو مورد تجلیل و وفاداری و علاقه و محبت خودشون نسبت به امام و ارادت خودشون را نسبت به امام ابراز کردن. از اون طرف نسبت به مردم فلسطین علاقمندی خودشون را اعلام کردن. از اون طرف نفرت و انزجار خودشون را نسبت به رژیم صهیونیستی کاملا نشون دادن. خب این ها نشون دهنده این است که مردم ایران آگاه بودند، با هوشیاری و آگاهی حرکت میکردند. اما رژیم شاه از این مسئله غافل بود، اینا نمیتونست درک کنه، دست پای میزدن، افراد دستگیر میکردن. در تظاهرات، در همون جریان تظاهرات روز 29 اردیبهشت، عده زیادی را دستگیر کردند. بعد از روحانیون را دستگیر کردند، به محاکمه کشوندند، شکنجه‌های وحشتناکی دادند تا از این طریق بتوانند جلوی حرکت را بگیرند. گزارشی در یکی از نشریات اپوزیسیون خارج کشور به نام خبرنامه در همون تاریخ منعکس شده که من رو در کتاب نهضت امام دفتر دوم صفحه 550 آوردم که الان برای شما قرائت میکنم. یکی از روحانیونی که اعلامیه پخش کرده بود و تحریم کرده بود مسابقه با رژیم صهیونیستی را، او را دستگیر کردن، بعد از شکنجه را به دادگاه کشوندن. او را به حد شکنجه داده بودن که نمیتوانست درست راه بره. بعد وقتی در دادگاه به اتهام فعالیت علیه مسائل عالی کشور مورد محاکمه قرار گرفت، او در دفاع خودش چنین گفت: چه پست و حقیر مردمی هستید شما، آخر از کی مبارزه با اسرائیل علیه مسائل عالی ایران شده است؟ آیا در خود اسرائیل اینقدر از این مساله جانبداری می شود؟ از سر تا ذیل شرمتون باد که آبروی ملت مسلمان ما را بردید و اکنون دارید عده‌ای را به جرم پخش اعلامیه تحریم مقابله با اسرائیل محکوم می کنید. ما چقدر باید اسیر مطامع خارجی شده باشیم که افسرانمون کارشون شکنجه و محاکمه و محکومیت مردم به خاطر خوشایند اسرائیل شده باشد. این کارهای شما ابدا نتیجه‌ای ندارد. ما از راه مجاهد بزرگ حضرت آیت الله خمینی روگردان نیستیم. این مبارزه میان حق و باطل تا پیروزی حق که همون استقلال کشور از بیگانگان است ادامه خواهد داشت. خبرنامه شماره 5 دیماه 1347 زیر عنوان در دادگاهی در بسته نظامی.
گرامیان، حکومت شاهنشاهی هر اقدامی انجام میداد که از منافع صهیونیست ها دفاع کنه، اما موفق نمی شد. بعد از پیروزی تیم ایران بر تیم رژیم صهیونیستی در مسابقه فوتبال، یکی از شعرا شعری سرود که حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی قرائت می کنند. در یه مسابقه دیگه هم که قرار بود تیم صهیونیستی در مقابل تیم ایران بازی کنه، باز همین قضیه تکرار شد و اعلامیه هایی منتشر شد که متن این اعلامیه ها رو از زبان کارشناس محترم برنامه میشنوید.
خود رژیم شاهی تا چه حدی در جهت منافع رژیم صهیونیستی جنایت میکرد، شکنجه میداد، فکر میکرد که میتوانه با این گونه فشارها و گلدان مآبی ها مردم را آرام کنه، ساکت کنه، از مبارزه علیه رژیم اسرائیل، از مبارزه علیه شاه باز بداره. ولی در زمینه هرچی بیشتر تلاش میکرد کمتر نتیجه میگرفت. مردم ما بیشتر جری می شدن و حرکتشون را جدی دنبال می کردن. بعد از شکست رژیم صهیونیستی در مقابل تیم ایران در مسابقه روز 29 اردیبهشت، مینوکی از شعرام تحت عنوان پیروز اشعاری گفته: به نام خدا پیروز، پرچم ورزش در آمد اهتزاز، باخت اسرائیل ای ایران بناز، بازی دیشب درخشان گشته بود، امجدیه نورباران گشته بود، تیم ایران گوهر یکدانه شد، تیم اسرائیل ماتمخانه شد، اونقدر ابراز احساسات شد، همت مردم همه اثبات شد، روز جشن هر مسلمان زاده است، افتخار مردم آزاده است، ورزش ملی ایران زنده باد، در جهان قدر شما ارزنده باد. منتظر زین ماجرا مسرور شد، ملخص شاعره، منتظر زین ماجرا مسرور شد، دیده دشمن به عالم کور شد. خب این جریان به همینجا خاتم پیدا نکرد. در مقطع دیگری که باز در جریان مسابقه باشگاه های آسیا در تهران که در فروردین 1349 تشکیل شد، که در این مسابقه باز از تیم فوتبال رژیم صهیونیستی دعوت شده بود، اهالی تهران در گام نخست تلاش کردند که به طور کلی از برقراری مسابقه میان دو تیم ایران و رژیم صهیونیستی پیشگیری کنند و برای این منظور به فعالیت‌های دست دادن و اعلامیه‌های منتشر کردند که من تنها فعلا در یکی از این اعلامیه‌هایی که در دسترس هست به شما ارائه میدم. در این اعلامیه آمده: پیروز با نهضت انقلابی خلق فلسطین. مردم مبارز تهران، اکنون بر کسی پوشیده نیست که صهیونیسم دشمن سوگند خورده ملل مسلمان است. این موضوع در حملات راهزنانه اسرائیل در سالهای اخیر به نحو بارزی به ثبوت رسیده است، لکن هیئت حاکمه ما بنا به سرشت مرتجعانه خود با یک سری تبلیغات و مانورهای بی‌شرمانه سعی دارد که ملل مسلمان عزیز را دشمن و اسرائیل را دوست مردم ایران جلوه دهد. با دعوت تیم فوتبال اسرائیل به این گونه عملهای خود وسعت داده است. اما ملت آگاه ایران به حکم همبستگی های عمیق مذهبی و تاریخی خود فریب این گونه تبلیغات پوچ و بیاساس را نخورده و شرکت فعال خود در اعتراض عمومی روز 19 فروردین از انجام این مسابقه جلوگیری و عمل خواهند آورد. برقرار باد همبستگی ملت‌های ایران و فلسطین. ما در برنامه آینده در مورد مسابقه فوتبال بین تیم ایران و رژیم صهیونیستی بیشتر با شما مطالبی را بیان خواهیم کرد. موفق باشید.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و اهل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی، ای که آیت.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
عزیزان، لحظات پایانی برنامه نهضت روح الله است. ان شاء الله مطالبی که بیان شد پسندیده باشید. تا هفته آینده و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق.
از همراهیتون ممنونم. با برنامه بخش اسگاهی رادیو معرف شنبه 31 فروردین 14 شعبان المعظم، غروب آفتاب با فوقم 19:42 دقیقه است و گاه معنوی اذان مغرب امشب ساعت 21 دقیقه است. اما در ادامه همراه میشیم با برنامه دسیسه، بررسی اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم.
خشونت
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت ما في حد بغير يومه، والله بموت طاب الموت على اليهود، طاب الموت ما في حد بغير يومه، والله بموت.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، سلام به ما شنوندگان برنامه دسیسه از رادیو معارف. این مجموعه برنامه با هدف بررسی اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم تقدیمتون میشه. لطفاً ما رو با برنامه دسیسه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز دسیسه یکی دیگه از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم. پروتکل‌هایی که اشاره به تصمیمات و برنامه‌های مد نظر رهبران صهیونیسم در جهان داره و در این باره بهره می‌بریم از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده. لطفاً با ما همراه باشید.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوانیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست ها در پروتکل پنجم از پروتکل های 24 گانه خودشون معتقدن باید بذر دشمنی، کینه توزی و حسد رو در میان مردم جوامع مختلف بکاریم و در این زمینه از تعصبات مذهبی، قبیله‌ای و موارد مشابه استفاده کنیم. صهیونیست ها همچنین معتقدن که خدا اونها رو نابغه های جهان خلق کرده تا از عهده حکومت بر دنیا به خوبی بر بیان. بله دوستان، این تفکر نژادپرستانه به روشنی گواه بر روحیه تجاوز و سلطه‌جویی صهیونیست ها بر مردم جهانه. همراه میشیم با جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، و سخنان ایشون رو درباره پروتکل پنجم از پروتکل های صهیونیسم با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه پیش ما به بررسی پروتکل چهارم از مجموعه پروتکل‌های دانشمندان یهود پرداختیم. در این برنامه ما به بررسی پروتکل پنجم می‌پردازیم. پروتکل پنجم در بردارنده محتوای سیاسی است. در یکی از موارد به این نکته اشاره می شود و پیشنهاد می گردد که صهیونیست ها باید جوامعی را که فتح می کنند با ایجاد یک حکومت مطلقه اداره کنند. به علاوه صهیونیست ها می دانند چگونه زیرکانه بر توده ها حکومت کنند و این فن نزد آنها پنهان باقی مانده است. صهیونیست ها بر این اساس مدعی اند که برای برنامه ریزی سیاسی بی نظیر هستند. در برنامه های پیشین به این نکته اشاره شد که در مجموع یهودیان همواره برای شکل دهی به افکار عمومی سرمایه گذاری کرده اند و تلاش بسیاری در این زمینه به خرج داده اند. اگر به دنیای رسانه‌ها به ویژه در غرب نگاه کنیم، خواهیم دید که صهیونیست‌ها تلاش خود را بر در اختیار گیری قدرت نرم متمرکز کرده اند. آنها می‌کوشند از رسانه‌ها و از صنعت فیلم و از مجموعه فناوری ارتباطات برای شکل دهی به افکار عمومی استفاده کنند. از یاد نمیبریم و در خاطر داریم که حتی این تمایل و این نیت برای شکل دهی به افکار عمومی خود را در مالکیت شرکت‌های سازنده فیلم در غرب جلوه داده است. درست به همین دلیل است که بسیاری از کسانی که در هالیوود صاحب نفوذ بوده اند، کارگردان بوده اند یا آنکه سرمایه گذار و تهیه کننده بوده اند، کسانی هستند که از ایده ها و افکار صهیونیست ها حمایت کرده اند. و در همین راستاست که ما میبینیم صهیونیست ها حتی در این زمینه از توهین به مقدسات، به ویژه مقدسات مسلمانان و مقدسات اسلامی هم ابایی نداشته اند و با سرمایه‌گذاری های سنگین حتی کار را تا آنجا پیش برده اند که به پیامبر اسلام هم با تهیه فیلم های توهین‌آمیز اساءه ادب کرده اند.
آشنایی با اهداف و برنامه های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه دسیسه دسیسه.
صهیونیست‌ها معتقدند در مملکتی که ما زندگی می‌کنیم هیچ موقع همسایگان بر ضد ما اعلان جنگ نخواهند کرد، زیرا سیاست ما طوری است که هر دولتی صلاح خود را در کنارگیری از ستیزه‌جویی با ما می‌داند.
به طور کلی شکل دهی به افکار عمومی برای اسرائیل نیز همواره مورد توجه بوده است و اسرائیل در سالهای حیات خود همواره کوشیده است از قدرت رسانه ها برای بدنام سازی طرفهای مقابل خود برای ایجاد نوعی مشروعیت برای خود استفاده کند. در پرتو همین تلاش ها بوده است که اسرائیل کوشیده است موجودیت خود را که در اذهان بسیاری از مردمان جهان با انکار روبرو بوده است مشروع سازد. در همین زمینه است که ما شاهدیم اسرائیل انواع جنایات را در طول سالهای گذشته انجام داده است و در راستای شکل دهی به افکار عمومی همواره کوشیده و تلاش کرده است که این جنایات وارونه جلوه کند و از اذهان عمومی و از مقابل دیدگان ملت‌های مختلف پنهان بماند. یکی دیگر از عناصری که در پروتکل پنجم به آن اشاره می‌شود آن است که یهودیان باید ملت‌های غیر یهود را در برابر هم قرار دهند و این امر مانع می‌شود که دولتی بتواند با دولت دیگر علیه صهیونیست‌ها متحد شود. ما در برنامه‌های بعد نیز درباره این مسئله صحبت خواهیم کرد.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. در برنامه امروز یکی دیگه از پروتکل‌های صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی وانگه وا کنی. عرصه ارکان هستی گشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنی. عرصه ارکان هست گشت جولان گاه من، یاد آن آوارگان وادیه.
انشالله که برنامه رادیو معرف تا این ساعت مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. همچنان کنار شما هستیم. ساعت 16:59 هست و لحظات دیگه به محض اینکه ارتباطمون با همکارانمون در مسجد مقدس جمکران برقرار بشه، انشالله ویژه برنامه ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو از اون مکان مقدس و منور به طور زنده و مستقیم